خوشبختی اتفاقی عجیب نیست، انتخابی برای بهتر زندگی کردنه. خوشبختی همدم لحظه های تک تک شما هموطنان عزیز باشه. انشالله صدای ما رو کماکان از پخش رادیو جوان میشنوید. ساعت 14:30 است، وقت شده که عبور از تاریخ رو تقدیمتون کنیم.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم. به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان سلام میگویم، درود بر شما باد. آغاز میکنیم برنامه عبور از تاریخ، تاریخ سلطنت و فرمانروایی و فتوحات و شکستهای نادرشاه و زندگی خصوصی او و آنچه که در تاریخ ایران از نادر مانده. خب گفتیم در سرآغاز ماجراهای نادر خواستیم به یکی از مورخان دوران او که خب منبع دست اوله و این کتاب از ایران خارج شد در قرن 18 یا 19 فکر کنم در قرن 19 و منتقل شد به لنینگراد که در آن موقع سن پترزبورگ بود. حالا هم دوباره بعد از 100 سال باز اون کلمه رو برش گذاشتن، حدود 100 سال باز دوباره شده سن پترزبورگ و این در اونجا بود جلد دوم و سومش. جلد اولش هم بعدن پیدا شد و این کتاب ابتدا در روسیه به چاپ رسید و بعدم که در ایران استاد محمد امین ریایی، دکتر محمد امین ریایی اهتمام کرد و این کتاب رو در 3 جلد چاپ کرد. چاپ های دیگه هم از این کتاب در روسیه و در قفقاز و کشورهای به اصطلاح آسیایی به چاپ رسیده. این کتابی که اولین بار چاپ شد در روسیه میکولوخو مکلای، عرض شود که ایشون یک مقدمه نوشت و خیلی قشنگ، مقدمه خیلی فاضلانه‌ای برای این کتاب نوشته. مطالب جالبی در این کتاب هستش و این کتاب دستنویس بوده، یه نسخه ازش مونده بود، اینو برده بودن به روسیه. حالا چرا بردن به روسیه؟ برای اینکه روس‌ها هر زمانی که حمله می‌کردن به آذربایجان غنایمی می‌بردن. من فکر می‌کنم این کتاب در مقبره شیخ صفی‌الدین اردبیلی بوده در جریان جنگ‌های دوره دوم ایران و روسیه در زمان عباس میرزا. وقتی اینا اردبیل رو گرفتن تمام کتاب ها رو بردن و ممکنه این کتاب هم در مشهد بوده. ما میدانیم که در سال 1290-91 که قائله خراسان اتفاق افتاد، یعنی روسای تزاری پرنس دبیجا که نظامی هم بود حمله میکنن به آستان قدس رضوی، کتابخانه آستان قدس رضوی رو غارت میکنن میبرن، چون اینا خیلی علاقه به کتابای تاریخ مشرق زمین داشتن. من فکر میکنم این کتاب از کتابخانه آستان قدس رضوی احتمال داره از اونجا برده باشه و یا اینکه در کتاب خریهایی که میکردن، یعنی یک بودجه کلان در اختیار روسا بود که اینها کتابهای تاریخی رو از مناطق مختلف ایران میخریدن، مثل انگلیسی ها به طرقی که خودشون میدونستن، یا از طریق خلیج فارس یا از طریق عرض شود که دریای خزر. اونایی که مال فرانسه بود شما میدونید که مادام دیولافوا تمام گنجینه های عرض شود که شوش و غارت کرد و سوار قاطر کرد اینا رو، این بارها رو و نقوش زمان هخامنشیان، سنگ ها رو همه از هم جدا کردن، اینا رو به صورت نقوش خیلی قشنگ بود الان تو موزه لوفره، اینا رو فرستاد به جنوب و یک کشتی توپدار ارتش فرانسه اومد، نیروی دریای فرانسه اینا رو بار زدن بردن پاریس و 4 گالری رو پر کردن. روسا هم این کاره میکردن، یا میخریدن یا عرض شود که میدوزیدن. خیلی ها بودن، عبدالله بهرامی نوشته که یک زمانی کتاب‌های کتابخانه سلطنتی رو یک کتابداری که معتاد بود به مشروب و به مواد مخدر لسان الدوله دزدید و اینها رو فروخت و از طریق عتیق خران اینا رو به چرچیل صاحب که منشی سفارت انگلیس بود فروختن. میگه ما اینا رو تحویل گرفتیم، وارد اون خونه شدیم و هر شود که تعدادی کتابهای کتابخانه سلطنتی همه مهر داشت، ما اینا رو همه رو ضبط کردیم. بعد بلا فاصله هر شود چرچیل اومد گفت اینا مال منه، اینا مال من بوده، امانت گذاشته بودم دست این عتیق خری که میرزا یعقوب اسمش بوده، شما بی خود اموال سفارت رو تصاحب کردین، من اینا رو میخواستم بفروشم، دارم از ایران میرم دنبال مشتری میگشتم از این مزخرفات. و میگه وزیر معارف به من گفت حرف نزن، هیچی نگو، ما با اینا نمیتونیم در بیافتیم. گفت حتی آقای چرچیل چند بشقابم بود در موزه معارف، یه جای کوچیکی در دارالفنون بود، گفت اینا مال منه، اینا رو هم گرفت برد، بشقاب‌های خیلی بزرگ چینی، کارهای مال دوره تیموری. گفت وزیر معارف گفت من نمیخوام دوستی انگلستان رو از دست بدم، با اینا جر و بحث نکنید. حالا این کتاب هم من فکر کنم به این ترتیب از اینجا خارج شده، یا از کتابخانه اردبیل یا از کتابخانه آستان قدس. اردبیل در آغاز قرن 19 هم، کتابخانه آستان قدس رضوی در ارشد یا موزه آستان قدس رضوی در اوایل قرن 20 هم. حالا در این کتاب خیلی جالبه، یه نصایحی کرده که یک پیری در بیابان رسیده به نادرقلی جوان که دچار ریگ بیابان و طوفان و تشنگی و گرسنگی شده بود، اینو نصیحت کرده. حالا اینا رو نوشته و به نظر من این ساختگی، یعنی این خود محمد کاظم ورداشته نوشته، میگوید نصیحت میکنه، چند تا مورد چه خوندم براتون، با علما و صلحا و مهندسین و نویسندگان کمال مراعات را بکن که دنیا به قلم برپاست، حرمت آنها را بدار. یعنی کی؟ علما، دانشمندان، مهندسان، نویسندگان، مورخان. خودشم گفته به پادشاهان و بزرگان به لطف سلوک کن، در ولایاتی که نزول میکنی خانه مردم را به عنف مگیر. در را که میگرفتن این سپاهیان نادر خیلی مردم را اذیت میکردن در اون دوران سلطنتش، به نوعی که در حین حرکت و سفر در کوه و صحرا به سر میبری به همان رویه سلوک کن. زردوس مباش، یعنی دنبال طلا جواهر و پول نباش، بود آخرش که دیگه چیکار کرد؟ مردم را گریه انداخت. ما تمام یادداشت‌های پزشکان انگلیسی رو داریم و همونطور پربازن که روز به روز گزارش داده. مغرور و سرکش مباش، به عرض حاجات گدا و غنی و مالدار و سپاهی و رعیت معقول برس، داد مظلومان را از ظالمان بگیر. مردم آزار مباش، دشمن گذار باش، دشمنو یعنی اذیت بکن، دشمن گداز باد باشه، نوشته دشمن گذار، فکر کنم غلطه. به حرف ارباب منصب خود که درباره دیگری از اهالی مذکور بوده باشد بدگویی نمایند، سخنان غرض‌آمیز آنها را قبول مکن که گاه باشد از راه غرض و عداوت بوده باشد. به ناظر و عملی بیوتاد و کارخانجات به حرف غرضگو و برادر و برادرزاده و غیره از راه مرو، خدمه و کارکنان خود را عزیز و گرامی دار. این کارخانجات منظور کارخونه نیستا، منظور آشپزخونه است. اون موقع به جای آشپزخونه میگفتن کارخانه. وقتی میخونید تو متون تاریخی یادتون باشه کارخانه منظور یعنی آشپزخونه. اینجا هم نوشته ناظر و عملی بیوتات، هر شود به حرف غرضگو گوش مده. بعد نوشته که وقتی یه وزیری رو انتخاب کردی، ارباب حقد و حقد یعنی حسادت، حقد و حسد و غرضگو درباره او چیزها میگوین که کسر اعتبار او شده باعث تغییر مزاج تو گردد. زنهار که به سخن ارباب غرض که در ضمن آن مرضها منتویس، از طریق شفقت دور نیفتاده، در مقام بی التفاتی او در نیابی. وزرا عقل پادشاهانند، در جهان هرچه هست ایشانن، این خودشم وزیر بوده دیگه. من همه اینا رو جعلی میدونم. یعنی نادر وقت نداشتی بشینه مثلا بگه میرزا محمد کاظم بشین من میخوام اون چیزی که دیدم براتون در جوانی بگویم. من اینو به نظرم بعید میاد، چنین وقتی نداشتی. آدم بسیار کم حوصله، بیشتر دنبال کارهای جنگی بوده، وقت نداشته، آدم خوشگذرانی هم بوده، فکر نکنید همش در میدان جنگ بوده. یکی از منابعی که درباره نادر قابل مراجعه است، من یادم رفت بگم، اوتر هر شود که کنسول فرانسه در اصفهان بوده، در بصره بوده، در بغداد بوده، گاهی هم استانبول میرفته. نوشته که نادر خوشگذران بود، براش میگه من در یک کاروانی که داشتم میومدم از به اصطلاح استانبول به ایران، دیدم تعدادی کنیز خریدم براش دارم میبرم به طرف ایران، به سوی ایران، که یکی از این کنیزا مریض بود و من اون شخصی که پیشکار نادر بود از من خواست، من رفتم بهش دوا دادم، یه چند تا قرص و شربت دادم، داشت میمرد، دچار بیماری بود و هر شود که از مرگ نجاتش دادم. بنابراین این صحبت ها بیشتر به نظر من افسانه است، خودش ساخته. مواجب و انعام قشون را نحوی نما که سال به سال آید گردند، قرا و مزارع ویران بایر را آبادان نموده، در تعمیر ممالک سعی را به عمل آورده، مساهله جایز مدار. یعنی سعی کن مملکت آباد بشه، تنبلی نکن. امرا و حکام را فراخور پایه و مرتبه خود تقویت داده، دانا باش که به هر یک چگونه رفتار باید نمود. رضای جناب ایزدی را در کل مراتب منظور دار و از طریقه و رویه پادشاهان و شهریاران پیشی یاد کن. هرگاه به مواعظ و نصای مذکور عمل کردی توفیق یافتی، ولا در اندک فرصتی به غضب الهی گرفتار شده زیانکار دنیا و عقبا خواهی بود. خب نادر از این میپرسه قربان خیلی ممنون، چشم، من اجرا میکنم، شما کی هستید؟ جواب داد من یکی از مشایخ روزگارم و ناپدید شد. اینا همه به نظر من عرض شود اینا افسانه است. از این داستان ها من خیلی دیدم، در اون کتاب نادر فاتح دهلی و امثالهم از این مطالب من خیلی شنیدم و خواندم. معمولا تاریخ های ایرانی با قصه، با شگفتی، با مسائل عجیب غریب عرض شود که همراهه. و رفتن امیر صابقران به نواحی کلات، یافتن گنج خاقان مرحوم امیر تیمور، این همه قصه است. در بعدم دیگه تموم میشه، یعنی دیگه میره سراغ همین آقای عالم‌آرای نادری در مورد میرویس افغان به درگاه فلک بنیان و عرض شکایت و دادخواهی از دست گرگین خان و وقایع و حالات آن زمان که همه رو براتون گفتم که اصفهان چه وضعیتی داشت. نادر به اصفهان رفته بود، جوان بود، و بعدم مسائل مختلفی که یک شخصی به نام بابا علی بی که عرشبت ابی وردی که خان اونجا بوده، نادر در خدمت او بوده و خیلی خوب می جنگیده. و این بود که بابا علی بی که دوتا دختر داشت، دختر بزرگ رو به زنی عرشبت که به نادر داد که براش یک بچه زایید به نام رضا قلی که بعد میشه رضا قلی میرزا ولیت ایران. و بعد از او دختر بعدی بابا علی بی که میگیره. اینا داستانی هستش که در تمام کتاب ها اومده. نادر گذشته مجهولی داشته، یعنی هنوز ما نمیتونیم دقیقا بگیم که چگونه بود، از کجا شروع کرد. ما زندگیش از زمانی علنی میشه که مراجعه میکنه به شاه طهماسب به دوم که او رو رانده بودن افاقنه و دنبال مردان قوی بود که بجنگه با افاقنه رو از ایران بیرون کنه، اینایی که اصفهان گرفته بودن، اشرف و سایرین، که در برنامه بعد ادامه خواهم داد. خدا نگهدار شما با
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، همسته که این خرابی پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه‌ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیت پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جاهای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بس یاد کن از شهیدان خاک.
کوه حماسه.
به نام خدا، خانم ها و آقایان، سلام به شکوه حماسه، خوش آمدید. همه ما وقتی اسم مرز به گوشمون میخوره، اون مرزهای زمینی اطراف کشورها رو به خاطر میاریم، اما در دنیای امروز دیگه این مرز قدری به صورت عمودی رفته بالا و مرز آسمان هم ما داریم، همطور که مرزهای دریایی هم تعریف شده و علاوه بر این که مرزهای زمینی رو باید سفت چسبید و ازشون حفاظت کرد، علاوه بر این که مرزهای دریایی رو باید خوب رصد کرد و ازش حفاظت کرد، مرزهای آسمانی هر کشور هم جزو دارایی‌های بسیار با ارزشش به حساب میاد، برای این که حالا جدای از مباحث نظامی، خب می‌بینیم که الان تقریبا پرکاربردترین وسیله نقلیه‌ای که برای سفر از شهری به شهر دیگر یا از کشوری به کشور دیگر مورد استفاده قرار می‌گیره هواپیماهاست و این هواپیماها و خطوط هواپیمایی اگر از امنیت کافی برخوردار نباشن، تقریبا میشه گفت رفت و آمد مسافران بین کشورها و ارتباطشون با هم تقریبا مختل میشه. به همین خاطر امنیت آسمان هر کشوری جزء بخش امنیتی هست که خیلی باید روش تمرکز بشه و ازش محافظت بشه و براش هزینه بشه. به همین خاطر چند سالی هست که پدافند هوایی خاتم الانبیای ارتش جمهوری اسلامی ایران که تقریبا نیروی چهارم ارتش کشورمون به حساب میاد، رزمایشی رو هر ساله برگزار میکنه با عنوان رزمایش مدافعان آسمان ولایت که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار از لحاظ نظامی. امروز هم در شکوه حماسه ما قصد داریم نگاهی بندازیم به آخرین دوره برگزاری این رزمایش با عنوان مدافعان آسمان ولایت 98 که خیلی دستاوردهای جدیدی به همراه داشته و از لحاظ رسانه‌ای، چه رسانه‌های داخلی و چه رسانه‌های خارجی، و بعضن معاند خیلی در موردش صحبت کردن و از اون رزمایشا بوده که هر ایرانی بعد از اینکه نگاهی میندازه به اتفاقاتش و میخونه اخبارش رو میتونه یه درجه سرش رو بالاتر بگیره و بیشتر افتخار بکنه. با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگه با سخنگوی این رزمایش قراره گفتگو کنه.
رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 98. رزمایش مشترک پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 98 با هدف ارتقای آمادگی رزمی و هم‌افزایی توان پدافند هوایی نیروهای مسلح در شرایط نزدیک به رزم در منطقه به وسعت 416 کیلومتر مربع برگزار شد. در این رزمایش انواع سامانه‌های بومی موشکی و راداری، ارتفاع پست، متوسط و بلند آزمایش و عملیات مقابله با انواع تهدیدات هوایی اجرا شد. پروازهای اطلاعاتی و شناسایی با سرنشین و بدون سرنشین در منطقه عمومی رزمایش، تهاجم هواپیماهای شکاری به منطقه رزمایش و انجام اقدام تاکتیکی و دفاعی هواپای علیه هواگردهای مهاجم تحت هدایت شبکه یک پارچه پدافند هوایی کشور صورت گرفت. انهدام اهداف هوایی متخاصم در منطقه عمومی رزمایش شامل هواگردهای بدون سرنشین و موشک‌های کروز توسط سامانه‌های بومی از جمله تلاش، مرساد و 15 خرداد از دیگر اقدامات انجام شده در این رزمایش بود.
دعوت میکنم شنونده گفتگوی بنده باشید با امیر سرتیپ دوم محمد رضا علیان نژاد، سخنگوی رزمایش مدافعان آسمان ولایت 98 پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر. عرض خدا قوت دارم و عرض تبریک فرارسیدن 7 آذر ماه سال روز نیروی دریایی و عملیات غرورآفرین مروارید رو.
زنده باشید. ممنون. خب امیر، از این رزمایش برای ما بگید که چه شد که پدافند هوایی به فکر این رزمایش افتاد و اهمیتش چه بود؟
بله، مطلبتون رو عرض بکنم که رزمایش ها معمولا رزمایش پدافند رزمایش سالیانه است در راستای ارتقاء مهارت و توان کارکنان و به منظور هماهنگی عناصر سامانه پدافند با هم، یعنی سلول های هوشمند پدافند هوایی در سراسر کشور نیاز به هماهنگی دارن و نیاز به یک تمرین مرحله آخر عملیات که این کار در قالب رزمایش های مدافعان آسمان سالیانه انجام میشه. این رزمایش امسال در سرزمینی به وسعت 416 هزار کیلومتر مربع با شبیه‌سازی مناطق مهم و حساس بخش های جنوبی کشور در دریای عمان، تنگه هرمز و خلیج فارس در منطقه عمومی سمنان انجام شد و دقیقا منطقه جنوب شبیه سازی شد در سمنان و کار دفاع انجام شد.
آها، شبیه سازی مناطق جنوبی ایران در سمنان.
بله بله. یکی از محتمل ترین انواع حمله هایی رو که دشمن میتونست داشته باشه به منطقه پیش بینی شد.
بله.
دشمن رو بسیار قوی و خاص دیدیم، چون ما باید دشمن رو در حد اکثر شرایط آمادگی ببینیم تا بتونیم دفاع رو انجام بدیم. تعریف کردیم که دشمن قادر در ارتفاعات مختلف ما حمله بکنه، تعریف کردیم که دشمن قادر از سامانه کروز و بالستیک استفاده کنه، موشک‌های نامتعارف رو به منطقه بیاره، تعریف کردیم که دشمن قادر با هواپیماهای دوریستا ما رو مورد محک قرار بده. تمام اینها انجام شد، دشمن در شرایط مختلف حمله کرد و در روز پایان آخر روز آبان ماه و اول روز آذر ماه 2 روز این رزمایش به طور کامل انجام شد و الحمدلله به طور موفق کار خودش رو به پایان رسوند.
بسیار عالی.
رمز رزمایش مدافعان آسمان ولایت 98 را اعلام می نمایم. یا محمد رسول الله، یا محمد رسول الله، یا محمد رسول الله.
خب شنونده گفتگوی بنده هستید با امیر سرتیپ دوم محمد رضا علیان نژاد، سخنگوی رزمایش پدافند هوایی. امیر، از ویژگی‌های خاص این رزمایش برای ما بگید. شما فرمودید که این به صورت روتین داره هر سال اتفاق میفته، یعنی ما مدافعان رزمایش مدافعان آسمان ولایت 97 96 95 و سال‌های قبل از اون هم داشتیم. ویژگی خاص رزمایش سال 98 چه بوده؟
بله، از موضوعتون که چندین ویژگی منحصر به فرد این رزمایش داشت. اول اینکه اولین حضور سامانه موشکی 15 خرداد بعد از اضافه شدن به سازمان رزم نیروی پدافند، یعنی این سلاح برای اولین بار در میدان رزم واقعی قرار گرفت.
موشک زمین به هوا هست.
بله بله، موشک زمین به هوا سامانه بومی 15 خرداد که یک سامانه بسیار پیشرفته است، قادر 6 هدف رو به طور همزمان باهاش درگیر بشه در ارتفاع متوسط و اصطلاح بسیار کارایی است که سال گذشته تحویل سازمان رزم نیروی پدافند داده شد. اولین شلیک سامانه ذوالفقار رو در یک محیط عملیاتی داشتیم، یعنی ما سامانه ذوالفقار رو هنوز وارد سازمان رزم نکردیم، اما اولین شلیک این سامانه در یک محیط عملیاتی انجام دادیم. برای اولین بار در رزمایش از گلوله‌های هوشمند در صحنه رزم استفاده شد.
یعنی چی گلوله‌های هوشمند؟
عرض می‌کنم گلوله‌های قبلی سامانه‌های توپخانه‌ای ما گلوله‌های ساده‌تری هستند، یعنی گلوله‌هایی هستند که پس از برخورد منفجر میشن و یک به اصطلاح فضایی رو ایجاد میکنن که بتونه هواپیما رو ساقط کنه. گلوله‌های هوشمند گلوله‌هایی هستن که هم دامنه بیشتری رو تحت تاثیر قرار میدن، هم میتونن قبل از برخورد منفجر بشن. معروف هم گلوله‌های اهد تو سامانه‌های توپخانه‌ای.
بله.
اولین رزمایشی است که از پهباد کرار به منظور اسکرمبل و یک اقدام کننده تاکتیکی استفاده کردیم. تا قبل از این پهپادها در رزمایش ها صرفاً به عنوان پرندهی که با عنوان هدف فقط کارایش استفاده می شد. یعنی که یک پهپاد بلند می شد تو مسیر قرار می گره با یه سامانه موشکی رو می زدیم که رفتار یک هواپیمای جنگی رو برای ما بسازه.
بله.
اما در این مرحله خدا رو شکر از پهپاد کرار ما به عنوان یک هواپیمای شکاری رهگیر استفاده کردیم و کار اسکرمبل رو بر علیه هواپیمای دشمن انجام دادیم.
پس این رزمایش باید خیلی حرف برای گفتن داشته باشه. احتمالا ما در برنامه آتی دوباره مزاحم شما خواهیم شد و در مورد جزئیات این رزمایش از شما سوالاتی رو خواهیم پرسید. خیلی سپاسگزارم از شما. خدا بود میگم به شما و همرزمان و همکارانتون. جناب امیر سرتیب دوم، محمد رضا علیان نژاد، سخنگوی رزمایش مدافعان آسمان ولایت 98 پدافند هوایی خاتم الانبیاء ارتش جمهوری اسلامی ایران، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردند؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
بازتاب رزمایش مدافعان آسمان ولایت. امیر سرتیب علیرضا سباهی‌فر فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در مصاحبه با شبکه العالم اعلام کرد تجهیزاتی که در این رزمایش به کار گرفته شده تماما ساخت ایران است و به دست کارشناسان ایرانی و بر اساس جدیدترین تکنولوژی‌های پیشرفته جهانی ساخته شده و سناریوی این آزمایش بسیار شبیه به یک جنگ واقعی است.
State-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
Iran test fires new long-range missile.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit, General Hasanajad.
شکوه حماسه.
خب رسیدیم به لحظات پایانی شکوه حماسه امروز. میدونم زمان خیلی اندک بود برای اینکه بخوایم به همچین رزمایش پروپیمونی نگاهی بندازیم. رزمایش آسمان ولایت 98 انقدر جزئیات داره و انقدر دستاوردها زیاد بوده در همین بازه زمانی چند روزه که این رزمایش برگزار شده که به هر کدومش بخوایم نگاهی بندازیم خودش یک برنامه 2-3 ساعته میطلبه. اما چه کنیم که زمان اندکه و شوق ما بسیاره برای پرداختن به همچین موضوعاتی. انشالله دوباره در برنامه آتی هم برخواهیم گشت و نگاهی خواهیم داشت مجدد به اتفاقات بزرگی که در این رزمایش رقم خورده. و فقط اینو میتونم بگم که واقعا باید باید دست این جوانها، دست این متخصصان و دست این نیروهای نظامی که در داخل کشورمون دارن شب و روز فعالیت میکنن، از زندگی شخصیشون میزنن برای اینکه ما امنیتمون روز به روز پایدارتر بشه رو بوسید و بهشون افتخار کرد و قدرشون رو بدونیم و بدونیم که دارایی یک کشور تجهیزات نظامیش نیست، دارایی یک کشور طلای اون کشور نیست، معادن اون کشور نیست، نفتی که از دل زمین بیرون میاد نیست. ارزش و دارایی هر کشوری نیروی انسانی